والضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشق یعنی دشت گلکاری شده، در کویری چشمه ای جاری شده. عشق یعنی ترش را شیرین کنی، عشق یعنی نیش را نوشین کنی. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون جوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آله یاسین.
زیارت آله یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله ربانی.
احدیث میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونت بخواید بیایی بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخواد و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و او وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش میده.
السلام عليك أيها المقدم المأمول.
سلام بر تو ای پیشوایی که بر هر آرزوی مقدم هستی.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره ای از دریای مصائب آل الله. در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
یکی از تلخ‌ترین وقایع شام، مصائب خرابه و شهادت دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در تاریخ به درستی معلوم نیست چه زمانی اهل بیت رو در خرابه شام سکنا دادند، اما با توجه به این که روز اول سفر کاروان وارد شام شده، میتوانیم حدس بزنیم که احتمالاً از شب دوم ماه سفر به بعد اهل بیت در خرابه شام زندانی شدند. در منابع تاریخی آمده خرابه شام زندانی موقتی بود که مجرمان رو در اون نگهداری می کردن. این خرابه در نزدیکی کاخ یزید قرار داشت و باقی مانده بنایی فرسوده بود. کاخ آن در حال فرو ریختن بود و دیوارهای آن چنان بود که هر لحظه احتمال آن می رفت بر سر اهل بیت خراب بشه. هنگام ورود به خرابه یکی از اسرا گفت: ما را اینجا آوردن تا آن را بر سرمان خراب و زیر آوار مدفونمان کنند. یکی از نگهبانها که رومی بود به زبان خود به دوستانش گفت: این جماعت را ببینید که نگران فرو ریختن دیوارها هستند و نمیدانند که فردا آنها را میبرند و همه را میکشند. نوشتند بر دیوار خرابه به خط رومی جملاتی نوشته بود. امام سجاد علیه السلام اون جملات رو قرائت کرد و نگهبانها با تعجب به آن حضرت نگریستند. آنگاه یکی از محافظان به زبان رومی گفت: هیچ کس در گرفتن انتقام حسین شایسته تر از این جوان نیست، ولی یزید او را زنده نخواهد گذاشت. امام سجاد علیه السلام با زبان رومی به اونها فرمود: به اذن خدا نه دیوار خراب می شود و نه به من گزندی می رسد. خرابه شام غیر از گوشه ای از آن که تاقی داشت در حال فرو ریختن سقف نداشت و خرابه نشین ها در معرض تابش مستقیم خورشید بودند و بی هیچ زیرانداز یا سرپناهی صبح و شب و شب و صبح می کردن. نوشتند به دلیل شرایط طاقت فرسا و کشنده خرابه صورتهای آل الله پوست انداخت و در بدن برخی زخمهای چرکین و کشنده پیدا شد. جزئیات مصائب اهل بیت علیهم السلام در شام و به خصوص خرابه شام رو مورخان ثبت و ضبط نکردند و تنها میتوان آن را در جملات امام سجاد علیه السلام جستجو کرد. وقتی از حضرت پرسیدند در این سفر کجا به شما سخت گذشت، حضرت با آب و افسوس فرمود: اشنام اشنام. باری یکی از مصائب جانکاه اهل بیت در خرابه شهادت رقیه بنت الحسین دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در مآل سبتنگ ماجرا این گونه گزارش شده که شبی دختر ابا عبدالله علیه السلام در عالم رؤیا پدر بودید. از خواب پرید و شروع کرد به گریه کردن. می گریست و بهانه پدر می گرفت و می گفت: ایتونی به والدی و قرت عین، یعنی پدرم را پیش من بیاورید، نور چشمم را نزد من بیاورید. با شدت گرفتن گریه های بیتابانه او اهل خرابه بیدار شدند. هرچه خواستند او را آرام کنند نتوانستند و گریه و ناله او بیشتر شد تا اینکه کم کم کودکان دیگر هم یکی پس از دیگری به گریه افتادند و با او هم ناله شدند. صدای گریه اهل خرابه به گوش یزید در کاخ رسید. پرسید: چه خبر شده؟ گفتند: دختر کوچک حسین پدر رو در خواب دیده، بیدار شده و بهانه بابا گرفته و گریه می کنه. کودکان و زنان هم با او به گریه افتادند. یزید با کمال بیرحمی گفت: سر بریده پدرش را برای او ببرید و مقابلش بگذارید تا آن را تماشا کند و آرام بگیرد. مأموران سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام را در طبقی گذاشتند و روی آن پارچه ای انداختند و به خرابه بردند. از زنان پرسیدند: کدام یک از این بچه ها خواب دیده؟ رقیه را نشان دادند. مأموران طبق را آوردند و پیش روی او گذاشتند. طفل 3 ساله ابا عبدالله در حالی که می گریست و اشک چشمانش سرازیر بود گفت: من قضا نخواستم، من پدرم را می خواهم. مأموران گفتند: پدرت همینجاست. رقیه با دستهای کوچک خود رو پوش و از روی طبق برداشت و ناگهان چشمش به سر بریده پدر افتاد. نوشتند به یک باره شیونی سرداد و سر مقدس رو از طبق برداشت و به سینه چسبان و در حالی که از شدت گریه به هق هق افتاده بود گاهی سر رو مقابل صورتش می گرفت و با حیرت به آن نگاه می کرد. بعد می بوسید و دوباره به سینه می چسبانید و ناله می زد و می گفت ابتا من ذلذی خذبک به دمائک، پدر چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ ابتا من ذلذی قطع وریدک، چه کسی رگهای گردنت را برید؟ ابتا من ذلذی ایتمنی علی صغر سنی، پدر چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ یا ابتا من للیتیمت حتی تکبر، بابا چه کسی دختر یتیم تو را بزرگ خواهد کرد؟ یا ابتا من للنساء الحاسرات، من للارامل المصبیات، یا ابتا من للعیون الباکیات، من للزائعات الغریبات، پدر این زنان بی سرپناه چه کنند؟ چه کسی به این زنان اسیر و بی سامان رحم می کند؟ بابا چه کسی این چشمان گریان را چاره ساز است؟ چه کسی یار و یاور غریبان و بی پناهان است؟ یا ابتا من لشعور المنشورات، پدر چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ یا ابتا من بعدک و خیبتا هم بعدک و غربتا، بابا ما بعد از تو کرا داریم؟ بابا وای از فراق تو، وای از غریبی. یا ابتا لیتنی کنت لک الفدا، یا ابتا لیتنی قبلها والیوم عمیا، یا ابتا لیتنی تبسطت التراب ولا ارا شیبتک مخوبا بالدماء، پدر کاش من فدایت می شدم، کاش نابینا شده بودم و تو را این گونه نمی دیدم، پدر کاش من مرده بودم و در خاک خفته بودم و محاسنت را غرق به خون نمی دیدم. نوشتند رقیه این جملات رو پی در پی می گفت و می گریست و سر امام علیه السلام رو می بویید و می بوسید و نگاه می کرد و به سینه می چسباند، اما کم کم صدای او کم جوهر شد و لبهای خود رو بر لبهای پدرش گذاشت و خاموش شد و از حال رفت و بی حرکت افتاد و به یک بار سکوتی خرابر و فرا گرفت. زنان و کودکان سراسیمه کنار او رفتند و وقتی او را حرکت دادند دیدند از دنیا رفته. به یک بار گریه ای در میان اهل خرابه افتاد و شیونی جانسوز به پا شد. نوشتند ام کلثوم چند خشت از اطراف خرابه جمع کرد و کنار هم چید، بعد رقیه رو روی آن گذاشتند و گرد او به سوگواری پرداختند. او را تماشا می کردند و نوحه می خواندند و بر سر و سینه می زدند. سپس به کمک هم نازدانه ابا عبدالله علیه السلام رو غسل دادند و با همان پیراهن کهنه که به تن داشت در خرابه شام دفن کردند.
سر بر آستان جانان نهاده ایم و در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشسته ایم. بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانیست
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشستند
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
یادمان
به نام خدا. سلام، با برنامه یادمان و معرفی آثار تاریخی استان سمنان با شما ایم. استان سمنان در شمار معدود استان‌های کشور است که در آن تنوع و شمار یادمان‌های تاریخی و فرهنگی فوق‌العاده است. این همه ریشه در جایگاه تاریخی و فرهنگی آن استان دارد. از این رو تاریخ در برابر بزرگی نام استان سمنان زانو زده است. از شمار برگ‌های زرین فرهنگی و ارزشمند استان سمنان بی هیچ گمانی باید به ارگ علا در نزدیکی سمنان اشاره کرد. این یادمان میراثی از روزگار قاجار است. این یادمان از ته شش ضلعی بهره می‌برد. یادمان، استان سمنان، یادمان ارک‌های تاریخی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
استان سمنان گنجینه بزرگ و بیمانند یادمان‌های تاریخی و فرهنگی ایران به ویژه در دوران اسلامی است. در هر کران از این استان و هر یادمانی خود گواه بزرگی نام سمنان و اثرگذار بودن این خاک پاک در تاریخ فرهنگ و شرق است. در این شمار باید به دسته از یادمان ها که یادمان ارگ هستند اشاره بکنیم. یادمان ارگ علا هم چون یادمان ارگ سمنان یا دروازه ارگ سمنان در شمار یادمان هایی است که در فهرست آثار تاریخی کشور به خاطر اهمیتش به ثبت رسیده. یادمان ارگ علا در حدود 9 کیلومتری جنوب شرق سمنان و در کنار جاده‌ای که از سمنان به سمت یک بخش منطقه‌ای به نام علا حرکت می‌کنیم قرار گرفته و میراثی است مربوط به دوره قاجاریه. از مهمترین ویژگی هایی که برای یادمان ارگ علا باید برشماریم این هست که مساحت تقریبیش بسیار قابل تأمل، حدود 100 و دارای زیربنای بیش از 120 متر هست، ارتفاعش حدود 5 متر هست که اگر طبقه دوم را هم به حدود 8 متر اضافه کنیم یک در حقیقت فضای قابل توجهی به ذهن میاد. به طور کلی یادمان ارگ علا از یک طرح 6 ضلعی بهره میبره، ساختمانش در دو طبقه طراحی شده که ظاهرا محل حکومتی هم در یک مقطع یا مقاطعی از تاریخ بوده. از مهمترین مواد و مثالی که در ساخت یادمان ارگ به کار رفته به خشت و گل باید اشاره کنیم، اندود کاهگل که با تزیین شمشی گچی به اصطلاح استفاده شده. ساختمانش هرچند قابل قیاس با 8 بهش در اصفهان هست اما بسیار در مقیاس کوچکتری طراحی و برپا شده. مدخل‌های این ارگ سالها مملو از گل بود و بسیار تنگ شده بود که خوشبختانه با کارهای بسیار به موقع و مرمت و نگهداری سازمان میراث این یادمان تاریخی بر جای مونده از دوره قاجار در شرایط فوق‌العاده خوبی همکنون قرار دارد.
از دیگر یادمان‌های موجود در استان سمنان نمی‌توان نام آتشگاه سمنان را فرو گذاشت. همچنین دارالحکومه شهر سمنان که میراثی قاجاری است، از شمار ارزشمندترین مواریث موجود در آن خاک پاک است.
در شمار دیگر یادمان‌هایی که قابل تأمل باستانی هست در استان سمنان می‌شناسیم، بازمانده یک آتشگاه یا آتشکده یا حداقل یک یادمان تاریخی است که به این نام شناخته میشه در جنوب محله اسفنجان هست که اونجا ما با مجموعی از یادمان‌های تاریخی روبرو هستیم. برخی از ستون‌هاش که هنوز بر جای مونده در کنار دیگر میراث کهنسال برای ما پابرجا هست در محله اسفنجان و جایی است که به عنوان هنوزم آتشگاه می‌شناسنش. خرابه هایی که قابل تأمل هست، بخش های قابل تأملی از این آتشکده یا آتشگاه همچنان با برجاست. دیوارهای کوتاه که امروزه بخش هایش به تلی از خاک تبدیل شده در حقیقت یادآور یک یادمان خیلی با شکوه، حداقل یک قلعه یا دژ یا آتشگاهی است که متاسفانه به دلیل عدم کاوش های کافی اظهار نظر در موردش خیلی سخت هست. اما چون این میراثی که امروز جلوی چشم ما هست به عنوان آتشگاه معروف هست، به این نام هم این یادمان شناخته میشه. با این وجود ساخت سازهای بسیار زیاد در اطراف این محوطه تاریخی آسیب‌های خیلی جدی را به بخش‌های مهمی از این یادمان تاریخی وارد کرده است.
یادمان دارالحکومه سمنان در جنوب شهر سمنان واقع و به روزگار فتحعلی شاه قاجار باز می‌گردد. از مهمترین ویژگی معماری آن باید به بادگیر بلند و چهارگوش آن یادمان اشاره کرد. یادمان، استان سمنان، یادمان ارک های تاریخی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یادمان دارالحکومه سمنان یک یادمان خیلی شناخته شده و خیلی یادمان معروفی در شهر سمنان و در استان سمنان شناخته میشه. اثری است که به عنوان یک میراث قاجاری میشناسیم این محوطه را. ساختمان دارالحکومه سمنان در جنوب شهر و در میدان به اصطلاح ابوذر غفاری یا جایی که پاچنار قدیم معروف بوده واقع شده. به طور کلی زمان برپایی این یادمان قاجاری به دوره فتح‌علی‌شاه قاجار و پیش از حکومت به اصطلاح حاجی بهمن میرزا بهاءالدوله پسر فتح‌علی‌شاه که در سمنان بوده نسبت داده شده. قبل از اینکه ساختمان به اصطلاح ارگ دولتی سمنان در شمال شهر احداث بشه، به نظر میاد که این دارالحکومه در جنوب شهر و در همین جایی که به خانه کلانتر هم معروف هست برپا شده. یادمان دارالحکومه از نظر معماری دارای دو تا دالون باریک و طویل هست که به بیرون باز میشه، شامل حیاط خیلی وسیع هست، اتاقهای متعددی که سدری هست در اطرافش قرار گرفته. بخشهایی از این مجموعه یادمانی و با ارزش بر جای مونده از دوره قاجار هست، اما یکی از بخشهایی که در این به اصطلاح یادمان قاجاری خیلی قابل تأمل هست و با موقعیت کویری و شرایط خاص جغرافیایی سمنان هم تطبیق میکنه، یک بادگیر خیلی بلند آجری هست که بیش از 10 متر ارتفاع داره، به صورت چارگوش ایجاد شده و همچنین نورگیر هایی که به عنوان پنجره عمل هم خنک کردن هم نور در این محوطه تاریخی در این یادمان تاریخی اعمال میکنن، یک جوری بخشی لاینفک از معماری بسیار قابل تأمل کویری بر جای مونده از دوره قاجار، آگاهی و تسلط معماران سازنده و سازندگان این یادمان تاریخی است. با این وجود نباید ناگفته بگذاریم که بسیاری از مردم سمنان اعتقاد دارن که یک جوری زندگی و سکونت در این ساختمان هم نافرجام و شوم خواهد بود. بخشی از باورهای رایج در ارتباط با این محوطه تاریخی قاجاری است که نمیتونه بی ارتباط باشه با مفهوم دارالحکومه که بر روی این یادمان تاریخی استفاده میشه.
دارالحکومه شهر سمنان، میراثی منحصر به فرد از روزگار قاجار. تا یادمانی دیگر، بدرود.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.